بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درسك قبل از این درس مطرح گردید، در خصوص خوردنی ها و نوشیدنی ها مطالبی که باقی مانده بود با عزیزان در میان گذاشته شد و عرض شد که در خصوص شکار حیوانات ممکن است این شکار با سگ صورت بگیرد و ممکن است با اسلحه باشد. همچنانی که بعضی حیوانات مثل بز و گوسفند و امثال اینها با چاقو و چیزهایی که از آهن تهیه شده باشد و تیز باشد قابل ذبح کردن هست. احکام خوردن و نوشیدن به صورت اجمالی مطرح گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال در خصوص احکام فقهی نگاه کردن با عزیزان مطالب مطرح خواهد شد. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 78 می‌فرماید: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. خداوند شما انسان ها را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و خدای سبحان برای شما گوش و چشمان و دل ها را قرار داد، شاید که سپاسگزاری بکنید. یکی از نعمت‌های بی‌بدیل و بسیار مهم خدای سبحان برای ما انسان‌ها نعمت چشم و بینایی هست. علمای اخلاق فرموده‌اند که شکر عملی هر نعمت، استفاده اون نعمت در راه رضای خداوند سبحان هست. بنابر این لحاظ کردن اوامر و نواهی خدا در خصوص نعمت چشم شکر عملی هست و شایسته است که انسان شکور و سپاسگزار و قدرشناس اوامر و نواهی خداوند را در نگاه کردنهای خود مد نظر قرار بدهد. به علاوه خانواده هسته مرکزی جامعه اسلامی است و اسلام عزیز برای حفظ خانواده، استحکام خانواده و بقای خانواده اهمیت بسیار زیادی داده است. در واقع جامعه سالم و تربیت انسان مفید از خانواده سالم نشأت می‌گیرد و هر چیزی که به این رکن مهم اجتماعی لطمه بزند و به آن ضرر و آسیب بزند خداوند سبحان آن را نهی کرده است. بر همین اساس هست که در روابط زنان و مردان، خصوصا زنان و مردان جوان، اسلام عزیز دستورات ویژه‌ای دارد و برای اینکه هسته خانواده آسیب نبیند، زنان آسیب نبینند، مردان آسیب نبینند، بچه ها به سرپرست نشود، بسیار از مشاجرات و فتنه ها و کینه ها و خونریزی ها در جامعه به وجود نیاید، اسلام عزیز برای پیشگیری از این جرایم و گناهان احکام خاص و مقررات ویژه‌ای را در خصوص نگاه کردن وضع کرده است. بر همین اساس هست که ممکن است در نگاه بدوی این احکام سختگیرانه به نظر بیاد و برای ما و شما مقداری مشقت‌آور باشد، ولی اگر عاقبت این احکام و حکمتی که پشت سر این احکام نهفته است لحاظ بشود، و خوبی میبینیم که نسخه است مناسب، نسخه است شایسته و دستوراتی است که به خاطر حفظ خود ما هم اگر شده است باید به آن پابند باشیم. لذا در خصوص نگاه کردن در ابتدای امر چند قاعده کلی را برای عزیزان مطرح میکنم و سپس تفاصیل بحث با شما در میان گذاشته خواهد شد. اولین نکته این که در کنترل نگاه کردن و در این که نگاه ها باید حساب شده و در حدود قانون شرع باشد، فرق میان زن و مرد نیست. همچنانی که مردان موظفن نگاه های خود را کنترل بکنن و چشمان اونها حساب شده نگاه بکند، عین همین حکم در ارتباط با زنان نیز وجود دارد. دومین قاعده مهم این است که وقتی گفته می شود نامحرم، نگاهی به نامحرم حرام هست، فرق نمی کند نامحرم از اعضای خانواده کسی باشد، کسی است که شب و روز با او حشر و نشر دارد، با هم همکار هستند، همدیگر را میبینن، در یک اداره کار میکنن، یا نه نامحرمی که کاملا ممکن است ناگهانی در خیابان در جای کسی او را ببیند. اگر دو تا برادر در یک خانواده زندگی میکنن، در یک خانه با هم زندگی میکنن، پسران و دختران بزرگی دارن، با توجه به این که پسر عمو و دختر عمو با هم نامحرم هستن، نگاه کردنی به هم حرام خواهد بود اگرچه در یک سقف و در یک خانه زندگی میکنن. همچنانی که دو تا همکاری که رو در روی هم و یا در کنار هم میز هر دو کنار هم قرار دارد، باز نگاهی اونها به هم حرام خواهد بود و در این جهت همکار بودن، در یک خانه بودن، در یک اتاق بودن، رفت و آمد زیاد داشتن، هیچ یکی از اینها تأثیرگذار نخواهد بود. هر نگاهی که موجب تحریک شهوت بشود و امیال شهوانی را در انسان به حرکت درآورد، این نگاه ها حرام خواهد بود، حتی اگر نسبت به کسی باشد که محرم انسان باشد. اگر خدای نگرده کسی به عمه خود، به خاله خود، به خواهر خود نگاه شهوت‌آمیز داشته باشد و یا خواهر نسبت به برادر خود این نگاه را داشته باشد، با توجه به اینکه تحریک‌آمیز و شهوانی است، کار حرام خواهد بود. در نگاه شهوت‌آمیز و تحریک‌آمیز فرق میان محارم و غیر محارم وجود ندارد، فرق میان همجنس و غیر همجنس وجود ندارد. نگاه زن به زن، نگاه مرد به مرد، نگاه محرم به نامحرم، تمام این نگاه ها اگر از روی شهوت و تحریک‌آمیز باشد مطلقا حرام هست. تنها استثناء در خصوص زن و شوهر هست که زن و شوهر می توانند به هم نگاه داشته باشند، اگرچه نگاه نگاه تحریک‌آمیز و شهوت‌آلود باشد. اگر زن و شوهر را از لیست حذف بکنیم، تمام نگاه های تحریک‌آمیز و شهوت‌آمیز یک انسان به انسان دیگر مطلقا ممنوع و کار حرام قلمداد شده است. نکته مهم دیگر و قاعده چهارم که برای بسیار از ماها مورد غفلت واقع می شود، معیار تحریک هست. آیا وقتی گفته می شود تحریک‌آمیز و شهوت‌آلود معیار شخصی هست یا نوعی و متعارف؟ ممکن است کسی در اثر بیماری و یا به علل دیگری از حضور در مهمانی های مختلط و نگاهی به زنانی که ظاهر درستی ندارند تحریک نشود و اینجوری قلم داد بکند که نگاه من تحریک‌آمیز نیست، پس از نظر شرعی اشکالی ندارد. در حالی که اونی که ملاک تحریک‌آمیزی هست مردم عادی و متعارف انسان ها هست، هر صحنه که موجب تهییج افراد متعارف می شود و شهروندان معمولی و افراد عادی جامعه اون را تحریک‌آمیز قلم داد می کنند، کار حرام خواهد بود، اگرچه ممکن است برای خود این شخص و برای خود این فردی که محل ابتلای او هست تحریک‌آمیز و شهوت‌آمیز نباشد. اینها چهار قاعده کلی هست که در احکام نگاه کردن همیشه باید مد نظر و مورد لحاظ باشد. اما برای اینکه با تفاصیل نگاه کردن آشنا بشویم و احکام باصره تا حدود روشن بشود، حکم نگاه کردن در یک تقسیم بندی کلی، نگاه انسان ممکن است به محارم باشد و ممکن است به غیر محارم باشد. اگر محرم همسر باشد، مطلقا نگاه کردن به همسر اشکالی ندارد، فرق نمی کند که این نگاه کردن با شهوت باشد یا بدون شهوت. زن به شوهرش نگاه بکند یا شوهر به زن خودش نگاه بکند، مطلقا این نگاه کردن به اشکال هست. اما اگر غیر همسر باشد، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله و امثال اینها، در خصوص محارم اگر نگاه تحریک‌آمیز و شهوت‌آلود باشد، همچنانی که به صورت قاعده کلیه عرض کردم، این نگاه حرام است. اما اگر نگاه کردن غیر تحریک‌آمیز و از روی شهوت نباشد، نگاه کردن به محارم اشکال ندارد. نگاه کردن به محارم فرق نمی کند محارم با حجاب باشند یا بدون حجاب باشند. در خصوص نگاهی به محارم فقط عورتین را استثناء کرده اند فقها، که نباید به عورت محارم حتی بدون شهوت نگاه بکنیم. اگر عورتین را استثناء بکنیم، در ما ادای این نگاه کردن اگر بدون شهوت باشد، فرمودن اشکالی نخواهد داشت. در خصوص غیر محارم مثل دختر خاله، پسر خاله، دختر عمو، پسر عمو، امثال اینها و بقیه افراد جامعه که اکثریت را تشکیل می‌دهند، اگر نگاه با قصد لذت باشد، باز مطلقا حرام هست هر نوع نگاهی. اما اگر با قصد لذت و تحریک‌آمیز نباشد، اینجا فرمودن که نگاه در حد صورت و دسته ها تا مجمانع ندارد. نگاه کردن مرد به زن و نگاه کردن زن به مرد، جوان باشد، پیر باشند، غیر محارم، نگاه کردن به صورت و دسته ها تا مج اشکالی نخواهد داشت. اما به غیر صورت و دسته ها، مثل این که به پشت کسی نگاه بکند، به ساق پای او نگاه بکند و امثال اینها، نگاه کردن حرام خواهد بود. در خصوص نگاه زنان به مردان، برخی مراجع فتوای بیشتری دارند، یعنی توسعه بیشتری داده اند، فرمودن نگاه زنان به مردانی که موی سر خود را نمی پوشانند و همچنین نگاهی به گردن اونها در اون حد که تعارف بر پوشیدنش نیست، باز اشکالی نخواهد داشت. اگر این موارد را استثناء بکنیم، نگاه کردن به نامحرم نیز از نظر شرعی حرام خواهد بود. از این محور که بگذاریم، محور بعدی همچنانی که می‌دانیم، امروزه مراجعه به پزشک یکی از ضروریات زندگی هست. نه تنها امروز، در گذشته ها هم اینجوری بوده است، ولی امروز مراجعه به پزشکانی که اغلب نامحرم هستند و در بسیاری از اوقات جنس مخالف هست، محل ابتلاء بسیاری شده است. در مراجعه به پزشک نیز فرمودن که در حد امکان باید پزشک هم جنس خود را انتخاب کرد، یعنی مردان به سراغ پزشک مرد بروند، خانم ها به سراغ پزشک خانم بروند، و اگر واقعا شرایط اضطراری باشد اشکال نخواهد داشت. همچنانی که خود پزشک وقتی مریضش را معاینه میکند، باید به حد ضرورت اکتفا بکند. اگر میتواند با نگاهی تنهایی تشخیص بدهد، باید به نگاه کردن اکتفا بکند. اگر با لمس تنها میتواند تشخیص بدهد بدون اینکه به بدن مثلا زن نگاه بکند، بازم باید به لمس نمودنی به تنهایی اکتفا بکند. در هر صورت مراجعه به پزشک غیر همجنس و نامحرم، اون هم معاینه کردن به صورت نگاه کردن و لمس کردن در شرایط خاص اشکال ندارد. مثلا کسی بیمار هست، واقعا پزشک حاذق در خصوص این بیماری وجود ندارد، پزشکی که محرم باشد، پزشکی که همجنس باشد، پزشکی که بتواند بیماری را علاج بکند در خصوص این مورد وجود نداشته باشد، یا اینکه پزشک وجود دارد ولی اون پزشک فعلا در دسترس شخص نیست، پزشک در اختیار نیست و حال بیمار هم بد هست و اگر صبر بکنیم ممکن است ضرر قابل توجهی متوجه بیمار بشود. حالت دیگر این که ممکن است در رسیدن به مکان پزشک و مطب پزشک و شفاخانه و بیماری که در اون پزشک کار میکند زحمت و مشقت شدید داشته باشد. امثال این موارد را فقهای عظام استثناء کرده اند. اگر غیر اینها باشد، حتی در نگاه پزشک به بیمار و حتی در مراجعه بیمار به پزشک نیز قواعد نگاه کردن و دستورات فقهی که در خصوص چشم آمده است باید مورد لحاظ باشد و حتما مراعات گردد. نکته دیگر این که اگر کسانی رفت و آمدی با غیر مسلمانان دارند، در کشورهای کافر زندگی میکنن، یا همسایه ای دارد که غیر مسلمان هست، یا خود جمعیت شهر مخلود از مسلمان و کافر هست، فرمودن که نگاه کردن مردان مسلمان به بدن زنهای کافر اشکالی ندارد. البته در این نگاه کردن بهتر هست و مقتضای احتیاط این است که اگر نگاه هم میکنن اون قسمت های از بدن را نگاه بکنن که متعارف بر پوشیدنش نیست. هر مردمی و اهل هر مذهبی عرف خاص خود را دارن. ممکن است کفار از نظر عرفی جاهای خاص از بدن را بپوشانن و بقیه را نپوشانن. اون مقدار را که نمی پوشانن و عرف و عادت آن بر آن استوار شده است، اون جاها را نگاه بکنن و بیشتر از اون را نگاه ننمایند. محور بعدی که در خصوص نگاه کردن باید مورد بحث قرار بدهم کسانی است که قصد ازدواج دارند. بالاخره خود ازدواج که نوع انتخاب آگاهانه هست و این انتخاب را دین اسلام به رسمیت شناخته است، هر انتخاب آگاهانه نیازمند شناخت هست. برای تحقق این شناخت یک سلسله استثناءات و یک سلسله قواعد تسهیلی را در فقه ما و شما داریم. اگر مرد قصد دارد با خانم ازدواج بکند و خانم قصد دارد با مرد ازدواج بکند، با شرایط خاصی نگاه کردن مرد به اون خانم خاص اشکالی نخواهد داشت. شرایطی که مورد نظر هست، اولین شرط این که واقعا مرد با قصد لذت نگاه نکند. با توجه به اینکه قصد دارد این خانم همسر آینده او باشد، با این نگاه به این خانم نگاه بکند نه با قصد شهوت. نکته دیگر این که احتمال توافق ازدواج را بدهد، و الا اگر یقین دارد که به هیچ عنوان خانم حاضر نیست با او ازدواج بکند، نگاه کردن از نظر فقهی حرام خواهد بود. سومین شرط این که واقعا در این ازدواج مانع شرعی نباشد، مثل این که خود این زن شوهردار هست یا خود زن در عده هست که با همچو زنانی از نظر فقهی ازدواج کردن باطل هست. در هر صورت به شرط این که مانع شرعی نباشد، به شرط این که یقین داشته باشد که زن حاضر نیست با او ازدواج بکند، مثلا اگر همچو موانعی در کار نباشد اشکال ندارد که مرد به اون زن نگاه نماید. نکته دیگر این که این نگاه در صورتی تجویز شده است که خود نگاه کردن فوایدی داشته باشد، به عبارت دیگر بر معلومات مرد چیزی افزوده شود، و الا اگر قبل از نگاه و بعد از نگاه هیچ گونه تفاوتی به وجود نمی آید، فرمودن این نگاه کردن حرام خواهد بود. اگر این شرایط وجود داشته باشد، مرد حق دارد که به زن مورد نظر نگاه بکند، حتی فرمودن که جز عورت تمام بدن زن را میتواند نگاه بکند، موی زن باشد، سایر اجزای بدن او باشد. البته فرمودن بهتر است که از روی لباس نازک و امثال آن باشد. در هر صورت در مقام انتخاب زن و در مقام انتخاب همسر شایسته این استثناء را همانطور که عرض کردم وجود دارد، البته به شرط این که نکات و مطالبی که مطرح گردید رعایت گردد. بنابراین با توجه به حرمت نگاه کردن به زنان نامحرم هست که فرمودن لمس مرد نامحرم و زن نامحرم کار حرام است. هر گونه لمس کردن چی بدون شهوت و چی با شهوت، زن و مردی که نامحرم هستند نمی توانند جای از بدن خود را به بدن دیگری برساند. فقط بحثی که امروزه هست بحث مصافحه و دست دادن هست. در خصوص دست دادن در میان محارم اشکالی ندارد، اما دست دادن مرد نامحرم به زن نامحرم باز از نظر شرعی باطل و حرام هست، مگر اینکه از روی لباس و امثال اینها باشد. اگر این دست دادن از روی لباس مثل دستکش و امثال آن صورت بگیرد، اون هم به شرط این که دست هم دیگر را فشار ندهند، مراجع معظم تقلید فرموده اند این مقدار دست دادن اشکالی نخواهد داشت. در ادامه مباحث مربوط به نگاه بحث خلوت با نامحرم هست. با توجه به اینکه قوه شهویه از مهمترین قوای انسان هست و به راحتی میتواند اراده انسان را مغلوب بکند، لذا یک از دستورات دینی این هست که مرد و زن نامحرم که بیگانه از هم هستند و زن و شوهر هم نیستند و محرمیت میان اونها وجود ندارد، در اتاق خالی خلوت نکنند. البته اتاق خالی که درش بسته باشد و شرایط به گونه ای باشد که شخص ثالث و فرد دیگری نتواند در آن مکان حاضر بشود. در همچه حالتی فرمودن که خلوت کردن اجنبی با اجنبیه و زن و مرد نامحرم با همدیگر از نظر شرعی حرام خواهد بود. از این مرحله که بگذریم، یک سلسله احکام امروزه در خصوص نگاه کردن هست. یکی مسئله عکس هست. آیا مردها می توانند به زنان عکسهای نامحرم نگاه بکنند؟ فرمودن که این نگاه کردن به شرط این که صاحب عکس ناشناخته باشد و موجب تحریک شهوت نشود اشکالی نخواهد داشت. اگر زن در عکسش با حجاب باشد که نگاه کردن اشکالی ندارد، اما اگر زن بدون حجاب عکس گرفته باشد و صاحب عکس برای مرد ناشناخته باشد و مرد از این نگاه خود تحریک نشود، بازم فرمودن که نگاه کردن به اون عکس اشکالی نخواهد داشت. همچنانی که در بحث عکس، بحث فیلم نیز همین صورت را دارد. اگر زنی در تلویزیون و در سینما و در فضای اینترنت و جاهای دیگر بدون حجاب ظاهر شده باشد و شخص بدون قصد لذت به اون عکس نگاه بکند و تحریک نشود و خود کسی که در فیلم ظاهر شده است برای شخص ناشناخته باشد، بازم فرمودن این نگاه کردن اشکالی نخواهد داشت. اما اگر موجب تحریک شخص بشود یا کسی که در فیلم ظاهر شده است شخص معروف است و این نگاه کننده او را میشناسد، نباید این نگاه صورت بگیرد. در هر صورت اینها مجموعه نکاتی بود که در خصوص نگاه زنان نامحرم به مردان یا مردان به زنان در فقه اسلامی تبیین شده است. البته خود بحث نگاه کردن با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات از نگاه به وجود می آید، با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات با نگاه کردن خلق می شود، در فقه این مقدار تأکید شده است. و الا مثلا بحثی شوخی کردن، آیا زن و مرد بیگانه می توانند با هم شوخی بکنند؟ فرمودن اگر این شوخی کردن لفظی باشد، اگر تحریک‌آمیز باشد و قصد تحریک غرایز باشد، کار حرام خواهد بود. اما اگر شوخی کردن این زمینه را به وجود نیاورد، تحریک غرایز صورت نگیرد، فرمودن حتی در این حد با عفاف زن شایسته و با عفت خانم های مؤمن سازگاری نخواهد داشت. نکته دیگر، شنیدن صدای نامحرمان هست که شنیدن صدای زن نامحرم برای مردان اشکالی ندارد، البته از زن و شوهر یا از محارم به اشکال هست. صدای زن نامحرم نیز برای مردان شنیدنش به اشکال هست، مگر اینکه خدای نکرده به قصد لذت باشد. ولی در خود صحبت کردن آداب خاصی برای زنان عفیفه در فقه اسلامی بیان شده است. مثلا اینکه زن در وقت صحبت کردن نباید لحن خود را هوس‌انگیز بکند، و عبارت دیگر نباید لحن صدای خود را جور بیان بکند که هوس مردان بیگانه را تحریک بکند. در هر صورت این هم از آداب معاشرت و از آداب معاشرت محرم با نامحرم هست. نکته دیگر این که امروزه ممکن است کسانی از نامحرمان فیلم بگیرند و یا از نامحرمان عکس بگیرند. در فیلم گرفتن کسانی که فیلم برداری میکنند و یا در عکاسی، با توجه به اینکه نگاه شخص به طرف مقابل میافتد، اگر در حد استثناء شده باشد، یعنی در حد دست و صورت باشد، این نگاه اشکالی نخواهد داشت. اما در غیر اینها اگر مفاسد باشد، تحریک شهوت صورت بگیرد و یا اینکه خارج از موارد استثناء شده باشد، از نظر فقهی اشکال خواهد داشت. در هر صورت خود فیلم برداری و خود تصویر برداری و عکس گرفتن فی حد ذاته بدون اینکه عوارض جانبی دیگر باشد اشکال ندارد. زنان می توانند از مردان عکس بگیرند و فیلم برداری بکنند، و مردان می توانند از زنان این کار را داشته باشند. نکته دیگر، یک سلسله احکام فقهی در خصوص پوشش هم داریم. برای اینکه عفت اسلامی رعایت بشود و برای اینکه جامعه اسلامی و خانواده در جامعه اسلامی از امنیت لازم برخوردار باشد و امنیت خانوادگی آسیب نبیند، بسیار از مسائل باید لحاظ گردد. نگاه کردنها باید کنترل بشود، لباسها و پوشیدنها باید کنترل بشود، و حتی صحبتها و بسیار از معاشرتها باید حساب شده باشد. در همین راستا هست که فقه اسلامی به زنان وظیفه داده است که تمام بدن خود را از نامحرمان بپوشانند. فقط در حد صورت اون مقداری که در وضو شسته می شود و دسته ها تا مچ را استثناء کرده اند. غیر اینها را وقت زن اسلامی در خیابان و در کوچه و در مجالس و انظار عمومی ظاهر می شود، وظیفه دارد که کاملا خود را بپوشاند. نکته دیگر این که فرد مسلمان وظیفه دارد که عورتین خود را به صورت کامل از دیگران بپوشاند، که در بعضی درس‌های سابق اشاره شد فقط در خصوص زن و شوهر استثناء شده است که پوشانیدن آن لازم نخواهد بود. نکته دیگر در خصوص بچه‌های غیر ممیز هست. احکام نگاه کردن یا احکام پوشش و ستر عورت و امثال اینها، اینها مخصوص کسانی هستند که بالغ باشند یا در موارد نسبت به بچه های ممیز. و الا بچه های غیر ممیز اعم از دختر و پسر این حکم را ندارن، و در خصوص اونها اشکالی ندارد که بسیار از این احکامی که گفته شد لحاظ نشود. ولی در هر صورت نگاه شهوانی نسبت به مطلق اونها حرام خواهد بود. در هر صورت اینها مختصر بود از احکام نگاه کردن در فقه اسلامی که امیدوارم با توجه به قواعد کلی که در اول این درس مطرح گردید و تفاصیلی که در ادامه مطرح شد، امیدوارم که توانسته باشم مباحث مربوط به نگاه کردن را تا حدودی تبیین شده باشد. امیدوارم که خدای سبحان امنیت لازم را برای جوامع اسلامی در خانواده ها و در تمام خانواده های کشورهای اسلامی عطا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.